ببین، تصور کن از همسایت شکایت میکنی، خب؟ فقط به این خاطر که شاخه های درخت حیاتش از روی دیوار رد شده و مزاحمت ایجاد کرده.
آره، یه چیز خیلی اعصاب خرد کن، ولی خب ساده است، میری دادگاه.
دقیقاً، میری دادگاه، منتظر یه حکم ساده هستی، ولی قاضی ناگهان دستور میده که پلیس باید کل خونه خودت رو بگرده. از زیرزمین تاریک گرفته تا گاوصندوق اتاق خوابت، وجب به وجب.
وای، این واقعاً یه کابوسه، آدم شوکه میشه.
درسته. خب راستش این دقیقاً همون کابوسیه که تو این لحظه داره برای ایلان ماسک رقم میخوره. سلام به این کاوش عمیق، خوش اومدین. امروز سوم ژوئن 2026 هست و ما امروز با یک کوهی از گزارش‌های فنی جدید مواجهیم که قراره با هم بررسیشون کنیم.
آره، یه روز به شدت شلوغ تو دنیای تکنولوژی.
کاملاً. مأموریت امروز ما تو این کاوش عمیق اینه که بریم سراغ این گزارش‌ها و اطلاعات کلیدی رو بیرون بکشیم. از راهروهای دادگاه‌های فدرال و ایمیل‌های مخفی ماسک شروع می‌کنیم. بعد میریم سراغ شورش کاربرا علیه هوش مصنوعی تو موتورهای جستجو.
و البته اون همکارای جدید و 24 ساعته هوش مصنوعی تو دفترای کارمون رو هم نباید فراموش کنیم.
آره، به اضافه یه هشدار امنیتی خیلی فوری برای شما که دارین گوش میدین و در نهایت هم یه سر میزنیم به دنیای بازی‌های ویدیویی. نقطه اشتراک همشون هم یه چیزه، توهم کنترل.
دقیقاً، وقتی تمام منابع امروز رو کنار هم میذاریم میبینیم که یه تنشن بزرگ بر سر کنترل و حریم خصوصی تو این عصر هوش مصنوعی وجود داره. مرزهای قدرت، یعنی اون عملیات ما در برابر تکنولوژی، داره به چالش کشیده میشه.
بسیار خوب، پس بیاد این موضوع رو باز کنیم. ماجرا از یه دعوای حقوقی تو بالاترین سطح دره سیلیکون شروع میشه. قاضی فدرال مارک پتمن درخواست شرکت XAI، یعنی همون شرکت هوش مصنوعی ایلان ماسک، رو رد کرده.
درسته. اونا میخواستن ایمیل های کاری ماسک تو تسلا و اسپیس اکس مخفی بمونه، ولی قاضی گفت نه.
یه لحظه صبر کن، بیاد این رو برای شنونده‌ای که شاید اخبار دادگاه‌ها رو دنبال نکرده یکم روشن‌تر کنیم. اصلا پایه و اساس این پرونده سر چی بود؟
خب شکایت اولیه رو XAI و پلتفرم X علیه اپل و اوپن AI مطرح کرده بودن.
آهان، سر همون قضیه انحصار طلبی اپل؟
دقیقاً. ماسک شاکی بود که اپل اومده ChatGPT رو تو اکوسیستم iOS ادغام کرده و این یه جور انحصار طلبیه. میگفت با این کار چتبات خودش، یعنی گراک، به حاشیه رانده شده.
یعنی عملاً ماسک رفت که مچ اپل رو بگیره، اما حالا وکیلای اپل و اوپن ای آی مجوز گرفتن تا برن سراغ ایمیل های تسلا و اسپیس اکس خود ماسک.
آره، سلاح خودش علیه خودش برگشت. میدونی چرا؟ چون این وکلا میخوان ثابت کنن ماسک داره از این شرکت‌های عظیم مثل یه قلک شخصی برای توسعه هوش مصنوعی خودش استفاده می‌کنه.
خب شاید خیلی از کسایی که دارن الان به ما گوش میدن بگن خب اوکی، ماسک خودش رئیس همه این شرکت‌هاست، پول خودشه، چه ایرادی داره؟ یعنی من اگه دو تا حساب بانکی داشته باشم راحت میتونم پولم رو از یکی به اون یکی منتقل کنم دیگه.
مقایسه جالبیه، ولی ببین مشکل اینجاست که تسلا حساب بانکی شخصی ایلان ماسک نیست.
آها، چون سهامی عامه.
دقیقاً، تسلا یه شرکت سهامی عامه، میلیون ها نفر، شاید حتی شما که الان دارین به این برنامه گوش میدین از طریق صندوقای بازنشستگی توی تسلا سهام داریم.
پس در واقع پول مردمه.
آره، اگه ماسک بیاد منابع تسلا رو برای پیشبرد XAI که یه شرکت خصوصی و متعلق به خودش خرج کنه، در واقع داره از جیب سهامدارای تسلا برمی‌داره. واسه همینم هم هست که این ایمیل ها اینقدر مهمن. چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که قاضی پیتمن عملا داره جعبه سیاه امپراتوری ماسک رو باز میکنه.
و تازه نباید فراموش کنیم که ماسک خودش یکی از بنیانگذارهای اولیه اوپن ای آی بوده.
دقیقاً. پس ایمیل های قدیمی اون میتونه یه معدن طلا از سوابق مذاکرات قبلی با اپل یا استراتژی های پنهان باشه.
آره، و اتفاقا همین ماه گذشته بود که یه شکایت 150 میلیارد دلاری دیگه از طرف ماسک علیه اوپن ای آی فقط به خاطر گذشتن از مهلت قانونی رد شد. اونجا شاکی بود که اوپن ای آی به مأموریت غیرانتفاعیش خیانت کرده.
درسته، انگار ماسک داره تو چند جبهه همزمان میجنگه. ولی خب این فقط یه دعوای حقوقی ساده بین چند تا میلیاردر نیست. این یه رویه قضایی خیلی مهم ایجاد میکنه.
یعنی برای بقیه مدیر عاملان پیامد داره؟
100%. این حکم به تمام مدیرعاملایی که همزمان چند تا شرکت رقیب رو اداره میکنن پیام روشنی میده. میگه دیوارهای شرکتی شما دیگه نمیتونن سپر بلای شما در برابر شفافیت باشن.
پس در واقع ماسک داره کنترل امپراتوری اطلاعاتی خودش رو از دست میده. بسیار خوب. ما میبینیم که قولهای فناوری چطور تو دادگاه‌ها سر کنترل اطلاعات دارن یقه همدیگر رو میگیرن. اما در حالی که ماسک تو راهروهای دادگاه میجنگه، یه اتفاق جالب دیگه داره میفته.
آره، کاربرا دارن این مبارزه رو مستقیما روی گوشی‌های آیفون خودشون انجام میدن.
دقیقاً، آمارا خیلی عجیبه. گزارش‌ها نشون میدن که نصب موتور جستجوی داک داک گو روی آیفون تو آمریکا، اونم درست بعد از کنفرانس گوگل آی او 2026، یه رشد خیرخندانی 95% داشته.
95%؟ این یه فرار دست جمعیه.
آره، تازه تو روز اول ژوئن این اپلیکیشن به رتبه سوم برنامه‌های کاربردی اپستور رسید. و دلیل این فرار چی بود؟ سیستم جدید گوگل به اسم AI Overviews،
همون سیستمی که یه گاف وحشتناک داد.
وای، آره، همونی که اخیراً به یه کاربر پیشنهاد داده بود برای جلوگیری از افتادن پنیر از روی پیتزا بهش چسب غیر سمی اضافه کنه.
بله، ماجرای چسب روی پیتزا که کلاً تبدیل به یه شوخی اینترنتی شد، اما پیامداش اصلاً شوخی نیست.
خب، اینجا جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. بذار نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. آیا مردم واقعاً ضد هوش مصنوعی هستن یا فقط از اینکه هوش مصنوعی صفحه نمایشون اونا رو شلوغ کرده و جوابای احمقانه‌ای مثل ریختن چسب روی پیتزا میده خسته شدن؟
سوال خیلی خوبیه.
یعنی میخوام بگم اگه این سیستم بدون باگ کار میکرد بازم کسی شکایت داشت؟
ببین، اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم متوجه میشیم که بله، قطعاً خستگی از جوابهای بی ربط نقش بزرگی داره. ولی یه تغییر اساسی تر در جریانه. مسئله همون از دست رفتن عملیته، آبی رنگی که گوگل سالها به ما میداد. اون مدل بر پایه عملیت یا همون اراده کاربر بنا شده بود. شما جستجو می کردی، نتایج رو می دیدی، ارزیابی می کردی و خودت تصمیم می گرفتی روی کدوم منبع کلیک کنی.
آها، یعنی قدرت انتخاب با خودم بود.
دقیقاً. اما سیستم AI Overviews این قدرت رو از شما می گیره. گوگل حالا میگه نیازی نیست تو فکر کنی یا منابع رو بررسی کنی. من همه چیز رو خوندم و لقمه جویده شده رو میذارم تو دهنت.
که وقتی اون لقمه چسب پیتزا باشه اعتماد کلن نابود میشه.
آره، واقعا. واسه همین داک داک گو با اون وعده عدم ردیابی اطلاعات و عدم استفاده اجباری از هوش مصنوعی دقیقا چیزی رو میده که گوگل داره حذفش میکنه، یعنی کنترل مستقیم کاربر.
و این خیلی جالبه که این مهاجرت روی iOS اتفاق افتاده، چون عوض کردن موتور جستجوی پیش‌فرض روی آیفون کار خیلی ساده‌ای نیست و باید بری تو تنظیمات تغییرش بدی.
درسته. وقتی کاربرا این زحمت رو به خودشون میدن، یعنی واقعا به سطوح اومدن. و میدونی حتی گرفتن 5-10% از سهم بازار جستجوی گوگل هم میتونه پیامدهای ضد انحصاری شدیدی برای گوگل داشته باشه.
پس تو خونه و روی گوشی‌های شخصیمون ما داریم هوش مصنوعی تحمیلی رو پس می‌زنیم. اما یه تناقض خیلی عجیب وجود داره.
چه تناقضی؟
وقتی به محیط کار می‌رسیم، شرکت‌ها دقیقاً دارن همین هوش مصنوعی رو به عنوان یه همکار جدید استخدام می‌کنن. مثلا مایکروسافت به تازگی از سیستمی به اسم مایکروسافت اسکوت پرده برداری کرده.
اوه بله، اسکوت.
و این اسکوت فقط یه چتبات ساده نیست، یه عامل خودمختاره که 24 ساعته تو اکوسیستم مایکروسافت 365 حضور داره. عمر شاهین از مدیرای ارشد مایکروسافت یه جمله عجیبی گفته. گفته شرکت شما در واقع دستیار شما رو استخدام میکنه.
این واقعا تحول بزرگیه. ما داریم از یه ابزار ساده میرسیم به یه سیستم خودمختار.
خب برای شنونده ای که شاید کلمه عامل خودمختار براش یکم نامفهوم باشه، بیا این رو باز کنیم. ما قبلا کوپایلوت رو داشتیم دیگه. تفاوت اسکوت با کوپایلوت چیه؟ آیا اسکوت فقط یه ماشین حساب کمی باهوشتره؟
نه، اصلا اینطور نیست. تفاوتشون از زمین تا آسمونه. کوپایلوت مثل یه ابزاره، یعنی منتظر میمونه تا شما بهش دستور بدی. شما میگی این متن رو خلاصه کن، اونم خلاصه میکنه و بعد خاموش میشه.
خب
اما یه عامل خودمختار مثل اسکوت هدف داره، هویت پایدار داره و اجازه داره به جای شما دکمه ها رو فشار بده.
یعنی خودش تصمیم میگیره؟
آره، تصور کن شما خوابی، یه ایمیل از یه مشتری ناراضی میاد، اسکوت ایمیل رو میخونه، لحنش رو تحلیل میکنه، تقویم شما رو چک میکنه، فایل پروژه رو پیدا میکنه، یه پیشنویس جواب مینویسه و حتی برای مشتری وقت جلسه تنظیم میکنه. همه اینا در حالیه که شما هنوز خوابی.
وای، اینم فوق العاده است و هم به شدت ترسناک. ما از داشتن یه ماشین حساب هوشمند رسیدیم به استخدام یه کارآموز که هرگز نمیخوابه.
دقیقاً تشبیه درستی بود.
اما یه نکته خیلی جالب تو گزارش ها بود که ذهنم رو درگیر کرده. پایه و اساس این اسکوت یه فریمورک متنباز به اسم اوپن کلاود هست. از اون طرف اوپن ای آی اومده ابزار کودکس خودش رو گسترش داده.
بله، با 6 تا افسونه جدید برای کارمندای اداری.
آره، افسونه هایی برای تحلیل داده، فروش و بانکداری سرمایه گذاری. الان کودکس بیشتر از 5 میلیون کاربند فعال هفتگی داره. من اینجا یه مقدار گیج شدم. مگه مایکروسافت بزرگترین سرمایه گذار اوپن ای آی نیست؟
چرا هست؟
خب وقتی کودکس داره تو تحلیل داده و فروش با این افسونه ها مستقیماً به کارمندا سرویس میده، آیا این به این معنی نیست که اوپن ای آی داره مستقیما با مایکروسافت 365 رقابت میکنه؟
ببین، شما دقیقا دست گذاشتی روی یکی از پیچیده ترین دینامیکای دنیای تکنولوژی. به این حالت میگن دوست و دشمن. مایکروسافت میلیاردها دلار تو اوپن ای آی سرمایه گذاری کرد تا موتور هوش مصنوعی اونا رو برای خودش برداره
که بذاره تو محصولات خودش.
درسته، اما گسترش کودکس نشون میده که اوپن ای آی دیگه نمیخواد فقط یه موتور مخفی تو ماشین مایکروسافت باشه. اونا میخوان خودشون ماشین بسازن و این موفقیت سیستم‌های خودمختار به میزان اعتمادی بستگی داره که سازمان‌ها بهشون دارن.
پس عملاً دارن با شریک خودشون میجنگن. خب صحبت از اعتماد شد. اگه قرار ما تمام داده‌های حساس شرکتی از ایمیل‌ها گرفته تا تحلیل‌های مالی رو دو دستی تقدیم این همکارای خود مختار کنیم، یه سوال وحشتناک پیش میاد.
اینکه زیر ساخت اینا چقدر امنه، درسته؟
دقیقاً، و متأسفانه اینجاست که ماجرا یکم تاریک میشه. گزارش‌ها از یه حمله سایبری خیلی پیچیده خبر میدن به اسم کمپین مینی شای هلود.
آره، یه حمله به شدت خطرناک به زنجیره تامین.
هکرها اومدن به یه کتابخونه جاوا اسکریپت به اسم تنستک نفوذ کردن و این حمله باعث شده تا دستگاه‌های 2 نفر از کارمندای خود شرکت اوپن ای آی آلوده بشه.
و به خاطر همین هم هست که اون هشدار حیاتی صادر شده.
بله، یه هشدار امنیتی فوق‌العاده مهم. بنابراین همه اینا چه معنایی داره؟ چرا شما، یعنی شمایی که الان داری به این کاوش عمیق گوش میدی، باید نگران هک شدن یه کتابخونه برنامه نویسی با یه اسم عجیب و غریب باشی در حالی که شاید اصلا برنامه نویس نباشی؟ مخصوصا برای کاربرای مک که گفتم باید اپلیکیشناشون رو تا قبل از 12 ژوئن آپدیت کنن.
ببین، برای این که این موضوع رو درک کنیم باید مفهوم زنجیره اعتماد رو باز کنیم. نرم افزار مدرن رو مثل یه رستوران لوکس تصور کن.
خب
اوپن ای آی تو این مثال اون سراشف ستاره دار میشلنه که شما بهش اعتماد کامل داری، اما این سراشف که خودش گوجه فرنگی پرورش نمیده، درسته؟
نه، خب میخره از بیرون.
دقیقاً، میره از یه کشاورز محلی میخره. این کتابخونه تنستک دقیقاً همون کشاورزه. یه ابزار متن‌بازه که هزاران شرکت ازش استفاده می‌کنن. حالا هکرها چیکار کردن؟ به جای اینکه به سیستم‌های امنیتی و پیچیده اوپن ای آی حمله کنن، رفتن خاک اون کشاورز رو مسموم کردن.
وای، یعنی وقتی برنامه‌نویس‌های اوپن ای آی اومدن آپدیت جدید بسازن بدون اینکه بدونن اون گوجه فرنگی‌های مسموم رو وارد غذای اصلی کردن؟
آفرین، اون کدای آلوده وارد نرم افزارا شدن و این نشون میده که برنامه‌های مدرن مثل یه برج پوشالی از کدای شخص ثالث هستن.
پس برای همینه که گفتن کار برای مک حتماً برنامه‌های چت جی پی تی، کودکس اپس و اطلس رو تا 12 ژوئن آپدیت کنن.
بله، اگه نکنن گواهی‌های امنیتی قدیمی باطل میشه و سیستم عامل مک دیگه اجازه نمیده اون برنامه‌ها باز بشن.
پس عملاً برنامه آجر میشه. شما که دارین گوش میدین، این هشدار 12 جون رو خیلی جدی بگیرین. واقعاً شگفت انگیزه که چطور یه خط کد مخرب تو یه گوشه از اینترنت میتونه بیاد روی لپتاپ روی میز ما.
دقیقاً، این همون ضعف زنجیره تامینه.
خب بعد از این همه صحبت جدی درباره از دست دادن کنترل به نفع هوش مصنوعی، دعوای غول‌های فناوری و هکرها، بیایید لحن برنامه رو یکم عوض کنیم. می‌خوایم در مورد یه بازی ویدیویی صحبت کنیم که اسمش به معنای واقعی کلمه کنترله.
آره، کنترل رزوننت.
دقیقاً. استودیوی رمدی بالاخره اعلام کرد این بازی قراره توی 24 سپتامبر 2026 با قیمت 60 دلار منتشر بشه.
یه خبر عالی برای گیمرها.
و نکته جالبش اینه که شخصیت اصلی تغییر کرده و حالا دیلان فیدن قهرمان بازیه. البته جسی فیدن و اون ویدیوهای آموزشی بی‌نظیر دکتر دارلینگ هم برگشتن تا با اون تهدید عجیب یعنی دهیس مبارزه کنن.
اون ویدیوهای دکتر دارلینگ واقعا شاهکار بودن تو نسخه اول.
کاملاً. و یه خبر فوق‌العاده برای کاربرای مک اینه که بازی تو همون روز اول انتشار برای مک هم عرضه میشه که برای اکوسیستم اپل یه پیروزی خیلی بزرگه. اما خب جدا از این گرافیک نسل جدید و فیزیک واقع گرایانش،
که البته این خودش یه سوال مهم رو به وجود میاره، اینکه آیا بازی میتونه تو اون پاییز شلوغ با یه قهرمان جدید موفق بشه یا نه؟
آره، ولی میخوام بدونم به نظرت چرا این بازی دقیقاً تو این برهه زمانی انقدر به چشم میاد؟
خب میدونی همش برمیگرده به همون تم اصلی امروز ما. بازی کنترل دقیقاً در مورد بازپسگیری عاملیت توی دنیای پر از هرج و مرجه.
آها،
وقتی ما تو دنیای واقعی نگران این هستیم که هوش مصنوعی داره جای ما تصمیم میگیره یا هکرها به سیستممون نفوذ میکنن، پناه بردن به یه بازی که تو شما قدرت رو به دست میگیری و محیط رو کنترل میکنی یه واکنش روانی خیلی طبیعیه.
دقیقاً، تو بازی تو قوانین فیزیک رو به هم میریزی تا نظم رو برگردونی. بسیار خوب، بیایید یه نگاهی به مسیری که امروز طی کردیم بندازیم.
روز پرماجرایی بود.
واقعاً بود. ما دیدیم که چطور قدرت قانون میتونه ایمیل های یه میلیاردر رو فاش کنه و جعبه سیاه شرکت ها رو باز کنه. بعد دیدیم که شما کاربرا چطور با مهاجرت به داک داک گو دارین حریم خصوصی و عملیات خودتون رو پس میگیرین.
درسته. و بعدش رفتیم سراغ دستیارهای هوش مصنوعی.
بله، دیدیم که چطور از یه ابزار ساده تبدیل شدن به همکارای تمام وقت و خودمختار تو محیط کار، و دست آخر هم فهمیدیم که چرا امنیت تمام این سیستما فقط به یه تار مو بند است، مثل همون ماجرای تنستک.
و خب اگه بخوایم همه اینا رو جمع بندی کنیم، یه ایده خیلی عمیق برای تفکر باقی میمونه.
میشنویم.
امروز دیدیم که ابزارهایی مثل مایکروسافت اسکوت دارن هویت پایدار پیدا میکنن و تو محیط کار برای خودشون خودمختار تصمیم میگیرن. این ما رو به یه نقطه بی سابقه میرسونه. تو آینده خیلی نزدیک ما دیگه با نرم افزارهامون کار نمیکنیم.
پس چی کار میکنیم؟
ما باید باهاشون مذاکره کنیم. وقتی همکار دیجیتال شما بدون اینکه بهش دستور بدی خودش تصمیم میگیره یه جلسه تنظیم کنه، مرز بین ابزار بودن و یه موجودیت مستقل داشتن کجاست؟ آیا واقعا اینا هنوز ابزارن؟
وای، عجب سوال تکان دهنده‌ای. تصور مذاکره کردن با نرم افزاری که مثلا قرار بوده فقط دستیار من باشه، واقعا زاویه دید عجیبیه. این نشون میده که تعریف ما از کنترل چقدر داره تغییر میکنه.
دقیقاً همینطوره.
بسیار خوب، از شما که با ما همراه بودین ممنونیم. پس تا جایی که میتونید کنترل داده های خودتون رو تو دست داشته باشین، ابزارهاتون رو هوشمندانه انتخاب کنین و لطفاً یادتون نره که سیستم ها و اپلیکیشن های مک خودتون رو حتماً تا قبل از 12 ژوئن آپدیت کنید. روز بسیار پربار و ایمنی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.